نسیم رحمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند برنامه تفسیری نسیم رحمت. در این برنامه به توضیح و تفسیر آیات 7 تا 12 سوره مبارکه بقره خواهیم پرداخت. در ابتدای برنامه به اتفاق هم این آیات را می شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول صدق الله العلي العظيم.
آیه 7 سوره مبارکه بقره به تعصب و لجاجت کافران اشاره می کند و می گوید آنها چنان در کفر و عناد فرو رفتند که حس تشخیص را از دست دادند.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
خدا بر دلها و گوشهایشان مهر نهاده و بر چشمهاشان پرده افکنده شده. به همین دلیل نتیجه کارشان این شده است که برای آنها عذاب بزرگی است و لهم عذاب عظیم. مسلماً انسان تا به این مرحله نرسیده باشد قابل هدایت است، هرچند گمراه باشد اما به هنگامی که بر اثر اعمال زشت خود حس تشخیص را از دست داده دیگر راه نجاتی برای او نیست یا ابزار شناخت ندارد و طبیعی است که عذاب عظیم در انتظار او باشد.
اللهم صل و سلم، اللهم صل و سلم و زد و بارک على رسول الله
و اما به چند نکته اشاره می کنیم. نکته اول این که آیا سلب قدرت تشخیص دلیل بر جبر نیست؟ در توضیح این آیه بنابه این گفته اگر خداوند بر دلها و گوشهای این گروه مهر نهاده و بر چشمهاشان پرده افکنده است و آنها مجبورند در کفر باقی بمانند، آیا این جبر نیست؟ پاسخ این سوال را خود قرآن در اینجا و آیات دیگر داده است و آن این که اصرار و لجاجت آنها در برابر حق، تکبر و ادامه به ظلم و ستم و بیدادگری و کفر و پیروی از هوس‌های سرکش سبب می شود که پرده ای بر حس تشخیص آنها بیفتد که در واقع این حالت عکس العمل و بازتاب اعمال خود انسان است نه چیز دیگر. دیگر مهر نهادن بر دل هاست. در این آیات و بسیاری دیگر از آیات قرآن برای بیان سلب حس تشخیص و درک واقعی از افراد تعبیر به ختم شده است و گاهی نیز تعبیر به طبع و رأی. این معنا از آنجا گرفته شده است که در میان مردم رسم بر این بوده هنگامی که اشیایی را در بسته ها یا ظرف های مخصوصی قرار می دادند و یا نامه های مهمی را در پاکت می گذاشتند برای آن که کسی سر آن را باز نکند و به آن دست نزند آن را می بستند و گره می کردند و بر گره مهر می نهادند. امروز نیز معمول است بسته های پستی را لاک و مهر می کنند. در لغت عرب برای این معنی کلمه ختم به کار می رود. البته این تعبیر درباره افراد بی ایمان و لجوجی است که بر اثر گناهان بسیار در برابر عوامل هدایت نفوذ ناپذیر شدند و لجاجت و عناد در برابر مردان حق در دل آنان چنان رسوخ کرده که درست همانند همان بسته های سر به مهر هستند که دیگر هیچ گونه تصرفی در آن نمیتوان کرد و به اصطلاح قلب آنها لاک و مهر شده است. طبع نیز در لغت به همین معنا آمده است، اما رأی به معنی زنگار یا غبار یا لایه کثیفی است که بر اشیاء گران قیمت می نشیند و این تعبیر در قرآن نیز برای کسانی که بر اثر خیره‌سری و گناه زیاد قلبشان نفوذ ناپذیر شده به کار رفته است. مهم آن است که انسان مراقب باشد اگر گناهی از او سر می زند در فاصله نزدیک آن را با آب توبه و عمل صالح بشوید تا مبادا به صورت رنگ ثابتی برای قلب درآید و بر آن مهر نهد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
نکته سوم قلب در قرآن است که قلب در قرآن به معانی گوناگونی آمده است، از جمله به معنای عقل و درک، چنان که در آیه 37 سوره قاف می‌خوانیم: ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. در این مطالب تذکر و یادآوری است برای آنان که نیروی درک و عقل داشته باشند، همچنین به معنای روح و جان، چنان که در سوره احزاب آیه 10 آمده است: هنگامی که چشمها از وحشت فرو مانده و جانها به لب رسیده بود. علاوه به این دو معنا، به معنای مرکز عواطف نیز هست که آیه 12 سوره انفال شاهد این معناست: به زودی در دل کافران ترس ایجاد می کنم. در توضیح این موضوع باید گفت در وجود انسان دو مرکز نیرومند وجود دارد. اول مرکز ادراکات، یعنی همان مغز و دستگاه اعصاب است، و دوم مرکز عواطف که عبارت است از همان قلب صنوبری که در بخش چپ سینه قرار دارد و مسائل عاطفی در مرحله اول روی همین مرکز اثر می‌گذارد. و ما هنگامی که با مصیبتی روبرو می شویم، فشار آن را روی همین قلب صنوبری احساس می کنیم و زمانی که به موضوع سرورانگیزی برمی خوریم، فرح و انبساط را در همین مرکز احساس می کنیم. نتیجه این که اگر در قرآن مسائل عاطفی به قلب، یعنی همین عضو مخصوص، و مسائل عقلی به قلب به معنای عقل یا مغز نسبت داده شده، سخنی به گزاف نرفته است. آیه 8 درباره گروه سوم، یعنی منافقان، صحبت می کند. اسلام در این مقطع خاص تاریخی خود با گروهی روبرو شد که برای ایمان آوردن نه اخلاص و شهامت داشتند و نه قدرت و جرأت مخالفت صریح. این گروه که قرآن از آنها به عنوان منافقین یاد می کند و ما در فارسی از آن تعبیر به درو یا دو چهره می کنیم، در صفوف مسلمانان واقعی نفوذ کرده بودند و از آنجا که ظاهر اسلامی داشتند غالبا شناخت آنها مشکل بود، ولی قرآن نشانه‌های دقیق و زنده‌ای برای آنها بیان می کند که نیت باطنی آنها را مشخص می سازد و در این زمینه به مسلمانان برای همه قرون و اعصار الگو می دهد. نخست تفسیری از خود نفاق دارد و میگوید:
و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین.
بعضی از مردم هستند که میگویند به خدا و روز قیامت ایمان آورده ایم، در حالی که ایمان ندارند. آیه 9 میگوید: آنها این عمل را نوعی زرنگی و به اصطلاح تاکتیک جالب حساب میکنند.
یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون.
آنها با این عمل میخواهند خدا و مؤمنان را بفریبند، در حالی که تنها خودشان را فریب می دهند اما نمی فهمند. در آیه دهم قرآن به این واقعیت اشاره می کند که نفاق در واقع نوعی بیماری است و می گوید
فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا،
در دلهای آنها بیماری خاصی است، اما در نظام آفرینش هر کس که در مسیری قرار گرفت و وسائل آن را فراهم ساخت در همان مسیر رو به جلو می رود. قرآن اضافه می کند خداوند هم بر بیماری آنها می افزاید. فزادهم الله مرضا. و از آنجا که سرمایه اصلی منافقان دروغ است، تا بتوانند تناقض‌هایی را که در زندگیشان دیده می‌شود با آن توجیه کنند، در پایان آیه می‌فرماید
ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون،
برای آنها عذاب الیمی است برای دروغ‌هایی که می‌گفتند. آیه 11 به ویژگی‌های منافقان اشاره می‌کند که نخستین آنها داعیه اصلاح طلبی است، در حالی که مفسد واقعی همانها هستند.
و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون،
هنگامی که با آنها گفته شود در روی زمین فساد نکنید، میگویند ما فقط اصلاح کننده ایم، ما برنامه ای جز اصلاح در تمام زندگی خود نداشته ایم و نداریم. در آیه 12 این سوره مبارکه قرآن اضافه می کند
الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون،
بدانید اینها همان مفسدانند و برنامه‌ای جز فساد ندارند، ولی خودشان هم نمی‌فهمند، بلکه اصرار و پافشاری آنها در راه نفاق و خو گرفتن با این اعمال زشت و ننگین سبب شده که تدریجاً گمان کنند این کارها مفید، سازنده و اصلاح طلبان است. خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه امروز نسیم رحمت رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه بسیار خرسندیم. تا فردا صبح که باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، همگیتان را به خداوند منان می سپاریم. حق یار و نگهدارتان.
تبعنا الرسول فاكتبنا مع المؤمنين.